بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن الغائب. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، جلسه هفتم غیر از اون دو جلسه اختصاصی در خصوص بحث امتحان و ابتلا سنت الهی. جلسه گذشته به مناسبت شام رحلت حضرت زینب سلام الله علیها من یک کمی تقدم و تأخر بحث رو جابجا کردم که مسئله صبر در مصائب رو در ابتلاعات جلو انداختم به جهت اون شب خاص، ولی حالا یک یادآوری میکنم همون روال بحث رو انشالله با هم پی بگیریم. این سه چهار جلسه ای که تا پایان اسفند باقی مونده انشالله این بحث رو به یه جایی برسونیم به لطف الهی انشالله. خب، عرض کردم که ابتلاعاتی که برای ما انسان‌ها پیش میاد در یه دستبندی کلی اولیه از دو حالت خارج نیست. یک، ممکن است نتیجه اعمال ما باشد به جهت بدیها، گناهان و آلودگی‌هایی که افراد یا جامعه دارن و خداوند اونها را مبتلای به اون ابتلاعات میکنه، که این ابتلاعات هم دو قسمه. یک قسمش که در گذشته مواردی رو در قرآن کریم ذکر شده که من جمله شش مورد رو قرآن کریم کاملا تذکر میده و ذکر میکنه، بحثایی هم روش مطرح کرده که عذاب الهی است، مثل قوم نوح که طوفان آمد، مثل قوم عاد، مثل قوم صالح، مثل قوم بنی اسرائیل، فرعونیان که اونچنان غرق شدند و غیره، اینا عذاب الهی است. البته ما هم در آیه داریم هم در روایات اشاره ای شده که چون پیغمبر خاتم رحمت للعالمین است، خداوند به خاطر عنایتی که به پیغمبر اسلام دارن بعد از بعثت پیغمبر عذاب به این شکل را در دنیا مقدر نکرده. در آیه شریفه 33 سوره مبارکه انفال، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اینگونه نیست که خداوند عذاب نازل کند برای مردمی که توی پیامبر در میانشونی. حالا این در میانشون هستید طبق عقیده وهابیا فقط زنده است، ولی ما معتقدیم پیامبر زنده و مرده نداره. الان هم پیغمبر شاهد بر اعمال ما هستن و معصومین علیهم السلام. اما یه قیدی هم بعدش هم آورده، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. زمانی که مردم استغفار میکنن، توبه میکنن، انابه دارن، به در خانه خدا ناله میزنن، عذاب به اون شکل نازل نمیشه. حالا قیامت یه حساب دیگه ای داره، این یه بحثی است. حالا اگر یه زمانی مثل زمان حضرت نوح عذابی آمد که اینها رو غرق کرد، یا قوم عاد یا قوم صالح و غیره، این عذاب به این شکل الظاهر طبق آیه قرآن و روایاتی که داریم بعد از بعثت پیغمبر اسلام به این شکل نیست. اما شکل دوم ابتلاعات، پس اگر ابتلاعات شامل عذاب میشه، یک عذاب اونچنانی، دوم اونی میگن عذاب هلاکتی، عذابی که هلاک میکنه، عذابی که به کلی این امت رو، این قوم رو میبره. دوم عذابی است که هلاکتی نیست ولی عذابه. مثلا اگر خدا باران به موقع نمیفرستد، این یه عذابه. اگر خداوند برکت رو میبره، مثلا ما روایت مشهوری داریم که در آخر الزمان جبرائیل میاد روی زمین، برکت رو از 5 چیز میبره: از عمر، از ثروت، از قدرت، از وقت. طرف میگه صبح تا شب میدوم به هیچ جایی نمیرسم. چرا برکت رو میبره؟ به خاطر عذاب بر مردم. کارایی کردن، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اینه میگن عذاب غیر هلاکتی، ولی عذابه. اما همین عذاب عامل امتحان است و خودش رحمت خداست. اجازه بدید من روایتی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام، بهار جلد 67 صفحه 232، خیلی زیبا و قشنگه. اگر یادتون باشه قبلا یه بحثی کردیم از قرآن کریم که در ابتلاعات الهی تمحیص داریم و تمییز. گفتیم فرقش اینه، در مرحله تمحیص اگر انسان‌ها مبتلا شدن حواسشون رو جمع میکنن، درس بگیرن، متنبه بشن، متذکر بشن، توبه کنن، این میشه تمحیص. یعنی از همین ابتلا یه درسی میآموزن که جبران کنن. امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایتی که عرض کردم در قالب دعا به درگاه الهی به ما یاد دادن اینجوری بگیم: الحمدلله الذی، حمد میگویم اون خدایی را که، جعل، قرار داد، این جعل الهی است، نظام پروردگار در این عالم، تمحیص ذنوب شیعتنا، پاک کردن گناهان شیعیان ما را، فی دنیا به محنتهم، گرفتاری ها، محنت، درد سرهایی که در این دنیا برای شیعیان ما پیش میاد، خدا را شکر میکنم که این را قرار داده برای تمحیصشون، یعنی پاک بشن، حواسشون رو جمع کنن، در صدد جبران بر بیان. و جالب ادامش، لتسلم بها طاعاتهم و یستحقوا علیها ثوابها. اینا در اثر این ابتلایی که براشون پیش میاد، که نوعی عذابه ولی عذاب غیر هلاکتیه، عامل تمحیص بشه. البته گفتیم اگر اینها بیدار نشن، متنبه نشن، چی میشه؟ استدراج میشه، امحال میشه، که اون دیگه وانفساست. گرچه عذاب هلاکتی نیست ولی خود استدراج خیلی آثار شومی داره که انسان رو در آخرت به کجا میندازه و در همین دنیا گاهی بیخ خرش رو میگیره، حالا اون عذاب هلاکتی عمومی نباشه. اما اینجا میفرماید که خدا اینو قرار داد تا شیعیان ما این عبرت رو بگیرن، بیدار بشن، لتسلم بها طاعاتهم، تا به وسیله این محنت، این ابتلا، این گرفتاری هایی که براشون پیش اومده، طاعاتشون سالم بشه، عبادت هاشون درست در بیاد. و یستحق علیها ثوابها، مستحق ثواب طاعات بشن. چرا؟ چون باعث میشه بیان در خانه خدا، باعث میشه بیان جبران کنن. پس اگر ما ابتلاعاتی داریم که نتیجه اعمال ماست و این یه نوع عذاب، گرچه عذاب هلاکتی نیست، اما عامل تمحیص باید باشه، باید از او درس بیاموزیم، در صدد جبران بر بیاییم. من همینجا اجازه بدید یه روایتی رو از امام کاظم علیه السلام، که یکی دو روز دیگه روز شهادت این بزرگواره، از اصول کافی جلد دوم صفحه 471 بخونم. اونم باز تو همین زمینه برای ما یه روایت جانانه ایست. امام کاظم علیه السلام فرمودن ما من بلائن، هیچ بلایی نیست، ما من بلائن، به صورتی که استثناء نداره، ابتلایی، بلایی، گرفتاری نیست، ینزل علی عبد مؤمن، اگه یه بنده مؤمنه، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، به هر حال اینجوری نیست که اصلا با خدا حساب کتاب نداشته باشه، اما خب معصوم نیست، بالاخره یه کارایی کرده، در قبال اون کارا حالا خدای بلایی براش نازل میکنه که چی بشه؟ ما من بلاء ینزل علی عبد مؤمن فیلحمه الله عز و جل الدعاء، خدا تو دلش میندازه، خدا به او الهام میکنه که بابا برو در خانه خدا. دیدید وقتی آدم یه گرفتاری پیدا میکنه، حال این که بگه ای خدا کمکم کن، ای خدا دستمو بگیر، این الهام الهیه. میگه امام کاظم علیه السلام میفرماید این لطف خداست، اما ادامه شو ببینید، فیلحمه الله عز و جل الدعاء الا کشف ذلک البلا وشیکا. و بعد از این که این الهام رو خدا به او کرد، حال دعا پیدا کرد، اگر رفت و دعا کرد و انابه کرد، خدا اون بلا رو زود ازش رفع میکنه، اون بلا رو برطرف میکنه. و ما من بلا ان ینزل علی عبد مؤمن، و باز ادامه میده، و نیست که خدا بلایی رو، ابتلایی رو برای بنده مؤمنی مقرر بکنه و یمسک عن الدعا، حال دعا نداره، حال انابه نداره، حالا یه گرفتاری براش پیش اومده، دعا کنه، استغفار کنه، خدایا ببخش، چه کار کردم، نمیدونم، از من بگذر، یا احیانا مثلا رد مظالمی به پردازه، نکنه در مورد افراد ظلمی، میگه بابا اصلا حال هیچی ندارم، تازه خیلی معذرت میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ممکنه نقنقی هم بکنه، خدایا آخه این همه گرفتاری، خدایا این همه ابتلاعات، الا کان ذلک البلاء طویلا. امام کاظم میفرماید به جای اینکه حال دعا پیدا کنه، انابه کنه، استغفار کنه، خدا اون بلا رو زود ببره، حال دعا نداره، خدا هم اون رو طول میده. فاذا نزل البلاء، حالا اگر دیدید ابتلاعاتی براتون پیش اومد، فعلیکم بالدعاء و تضرع الی الله عز و جل. امام کاظم داره دستور میدن علی بر شما باد، دعا کنید، در خانه خدا برید، تضرع کنید، از خدا بطلبید. خب پس تا اینجا چی عرض کردم؟ اگر ابتلا و امتحان سنت قطعیه الهی است، گاهی بلاهایی است که عذاب هلاکتی لازم داره که دیگه از مرحله امتحان رد شده، گاهی بلاها عذاب هلاکتی نیست، پس اون ابتلا و امتحانه، در این امتحان ما با دعا، با تضرع به در خانه خدا رفتن، اینو رحمت خدا میدونیم، باعث بازگشت به سوی خدا و انشاءالله سالم زیستن در ادامه زندگی میشه. اما شکل دیگر، گفتم دو دسته میشه، شکل این اولی خودش دوتا شد، عذاب هلاکتی، عذاب غیر هلاکتی که میشه امتحان. اما دومی، حالا نه نتیجه اعمال ما بدی کردیم مبتلا شدیم تا توبه کنیم به تمحیص برسیم نیست. خدا میخواد ما رشد کنیم. اجازه بدید اول روایتشو بخونم که مبنای شرعیش از دید معصومین علیهم السلام مشخص بشه، بعد با هم این رو باز کنیم، از آیات هم استفاده کنیم. در دعوات راوندی صفحه 172 از پیغمبر خدا نقل شده: ان الرجل لیکون له درجه عند الله لا یبلغها بعمله حتی. ادامه داره، حالا حتی رو بعد عرض میکنم. ان الرجل لیکون له درجه، همانا انسان یک درجاتی براش مقرره، یه مقاماتی براش مقرره، عند الله لا یبلغها بعمله، با این مقدار اعمالی که ما داریم با اون درجات نائل نمیشیم، نمیتونیم با اون مقامات برسیم. حتی یبتلا به بلاء فی جسمه، خدا یه بیماری براش پیش میاره، خدا یه ابتلای جسمانی براش پیش میاره، یه مشکل در رابطه با بدن و جسم و بیماری مریضی مشکلات دیگر، فیبلغها بذلک، در این بلا که الان یه ابتلای بدنیه صبر میکنه و اون حالت انابه پیشگاه خدا رو از دست نمیده، این باعث میشه به اون مقام برسه. من یه نمونه در تاریخ معصومین علیهم السلام عرض کنم، قطعا همتون شنیدید و مشهوره. جناب ابابصیر از اصحاب و شاگردان لایق امام صادق علیه السلام، مرد بزرگیه، نابیناست. یه روز خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد که آقا من از اینکه نابینام ناراضی نیستم، ولی منو شماتت میکنن بعضی از مخالفین شما، میگن شما که اینقدر دم از امام صادق میزنید و معتقدید امام ولایت تامه مطلقه الهیه داره، ولایت تکوینی داره، میتونه کور مادرزاد رو هم مثل حضرت عیسی شفا بده، خب چرا چشم شما رو بینا نمیکنه؟ آقا اینا شماتت میزنن، زخم زبان میزنن. امام فرمود میخوای الان از خدا بخوام چشم تو بهت برگردونه؟ یه اشاره ای کرد، امام ولی الله چشم بینا شد، شروع کرد دیدن. بعد حضرت اینو فرمودن، امام راهنماس نمیتونه راهش کنه، میگه میتونی تا آخر عمر بینا بمونی، ولی مقامی که در پیشگاه خدا قراره بهش برسی با چشم نابینا میرسی، کدومشو میخوای؟ گفت نه خیر آقا، برگردونی همون چشم نابینا رو میخوام. اینا حسابی داره در دستگاه خدا. همه ابتلاعات که مال گناهان ما نیست، اینا رو چند جلسه توضیح دادم، حالا جلسه هفتمه دارم عرض میکنم. پس یه شکل از ابتلاعات هست که این ابتلاعات مال گناه نیست، مال بدی نیست، عذاب غیر هلاکتی نیست، عذاب هلاکتی هم که به طریق اولا نیست، اینا عامل تعالیه، عامل رشده، برای این که طرف بتونه با اون درجاتی که خدا حیفش میاد این بنده نائل نشه، این ابتلاعاتو پیش میاره. حالا کم میشکافم یعنی چی. در کافی جلد 2 صفحه 252 از امام صادق علیه السلام، اینم خیلی روایت قشنگیه: ان عظیم الاجر، به درستی که اجر زیاد، اجر با عظمت، پاداش خیلی مهم، لمع عظیم البلا، با ابتلاعات سنگینه. همین جوری به کسی چیزی نمیدن، باید در این راه ثابت قدم بود، استقامت داشت، صبر کرد، یه مراحلی رو انسان در ابتلاعات گوناگون تحمل کنه. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، خدا هیچ مردمی رو دوست نداره مگر اینکه اونا رو مبتلا میکنه. ان شاء الله شب ولادت امام حسین علیه السلام، شب سوم شعبان، به عنوان بزرگترین ابتلا در عالم وجود که در عالم الست، امام حسین قالوا بلا گفت، در موردش عرض خواهم کرد. بالاترین ابتلا در کره زمین برای ابی عبدالله الحسین، و لذا طرف میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله، این که نقل شده از پیغمبر و مشهور ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شما مصباح هدایت نیستید؟ مگه شما سفینه نجات نیستید؟ فرمود چرا؟ کلنا همه ما مصباح هدایتیم و سفن نجاتیم، ولکن سفینه تو جدی الحسین اسرع، اما سفینه جدم حسین یه سرعت دیگری داره. چرا؟ چون در ظرف زمان و مکانی که امام حسین قرار گرفت در تاریخ بشریت ابتلایی لازم بود که امام حسین پذیرفت. اینو انشالله شب ولادت امام حسین عرض خواهم کرد. حالا آقا ما توی ظرف الان مثلا در ظرف زمانی من و شما در کره زمین چقدر شیطنت داره صورت میگیره راجب محو حقیقت؟ الان در فضای مجازی چه میکنن؟ دروغ، کلک، غیبت، تهمت، افترا، شیطنت های عجیب و غریب که حقیقت الهی رو زیر سوال ببرن. خب حالا من و شما هم انسانیم دیگه، یه وقت بنده میگم من که نمازم میخونم، روزم رو میگیرم، اگه خمس و دکار بودم میدم، اگر مستطیع شدم مکم و میرم، همه این احکامم رو انجام میدم. خب این روایتی که فرمودن که ان الرجل لیکون له درجه عند الله لا یبلغها بعمله، درجه ای برای این انسان در پیشگاه خدا هست که با اعمالش بهش نمیرسه. الان مصداقش رو عرض میکنم، آقا بنده نمازم میخونم، روزم میگیرم، کارام انجام میدم، دروغم نمیگم، غیبتم نمیکنم، اما الان در کره زمین دارن چقدر شیطنت میکنن حق رو از بین ببرن، من هیچ اقدامی نمیکنم. شما میسوزید، رنج میبرید، ساعتها بیدار میمونید، مطالعه میکنید، جواب پیدا کنید، تو فضای مجازی بذارید جواب این اشکالات رو بدید. اجر شما با من در پیشگاه خدا یکیه؟ اینم یه ابتلاه دیگه، یعنی یه امتحانه. الان در این امتحان ما چه میکنیم؟ آقا حتی برای میدم مطالعه میکنم، کتاب مینویسم، جلسه میذارم، درس میدم، ولی بین خود و خدا برای درد دین است که بندگان خدا را هدایت کنم یا شهرت پیدا کنم. کتاب مینویسم برای نشر حقایق یا رتبه دانشگاهیم بالاتر بره. دستگاه خدا دقیقه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این فقط مال قیامت نیست که، در قیامت جلوه میکنه، ولی در دنیا زمینه عملیشه که باید نشون بده. لذا این که میفرماد نمیرسیم به اون درجات مگر، خب این ابتلاه، الان خب این ابتلا، از خوابمون ممکنه کم بذاریم، از خوراکمون کم بذاریم، از استراحتمون کم بذاریم. آقا یه شب جمعه میخوام خوش باشم، هر شب جمعه تو حسینه حاجیان برم بیام، خسته میشم. ما کسانی داریم حالا که تو این کرونا مشکلاتی داریم، خدا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام این بلا رو عنایتی بکنه، از جامعه بشریت با عنایت خاصه خودش برطرف بفرماید ان شاء الله. ولی ما دوستانی داشتیم در این 30 سالی که تو این حسینیه آمدیم رفتیم، گو اگه فامیلای ما عروسی شب جمعه میذاشتن بهشون میگفتیم ما نمیایم، اگه میخواین ما باشیم یه شب دیگه بذارید، برای اینکه ما میخوایم جلسه‌مون رو داشته باشیم. خدمت‌ها کردن در این جلسه و میکنن، اینا امتحانه. ولی بنده من استراحت هم باید بکنم، مهمونی هم و همه رو برم، حرام نیست، نعوذ بالله، دارم میگم درجات. تو اون ابتلای دومی رو دارم عرض بکنم، ابتلای اولی که نتیجه اعمال سوه، ابتلای دومی رو دارم عرض میکنم که اگر اینو به عنوان یه منو عرض کردم، یا مثال دیگه بزنم، آقا بنده نمازم میخونم، روزه میگیرم، واجباتم هم انجام دادم، امشب خمسم هم سال مالیم بوده بردم تحویل مرجعم دادم، اما میبینم یه عده فقرا هستن واقعا گرفتارن، شرعا توجیه دارم، میگم من این همه خمس بردم دادم، زکاتم بردم دادم، وظیفه مرجع منه که بینا برسه چون من بردم تحویل دادم، اما یه ابتلا و امتحان نیست؟ میخوای درجت بالاتر بره؟ آیا فقط با انجام احکام ما به جایی میرسیم یا اخلاقیات باید باشه که رشد بده؟ وظایف اخلاقی چی میشه؟ میتونم آرام بشم؟ اون وقت اگر اون روایت معروف میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، این حکم فقهیه یا اخلاقیه؟ این اخلاقیه، فقهیه که نیست، فقهیه که میگه انجام دادم. لذا یه امتحانات اینجوری هم پیش میاد، بر این مبنا میایم اون بحثی که عرض کردم جلسه قبل به مناسبت شام رحلت حضرت زینب سلام الله علیها عقب جلو کردم، اینجا الان مطرح میکنم. خب این موادی که خدا قرار ما رو امتحان کنه چیه؟ اول به صورت کلی عرض کنم. قرآن کریم، من دو تا آیه شاهد میارم. سوره مبارکه انعام آیه 35. من اون قسمت آخر آیه رو کار دارم. حالا ابتدایش کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر. آزمایش میکنیم شما رو. امتحان میکنیم. تحت لفظی بگم شر و خیر. هم با اموری که شره هم با اموری که خیره. فتنتن. این شر و خیر به عنوان عامل امتحانه. و الینا ترجعون. شما به سوی ما برمیگردید. خب اینجا خیر و شر چیه؟ ما روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام مختصر کسالتی داشتن، یکی از اصحاب وارد شدن، عرض کردن آقا در چه حالی؟ آقا فرمودن شر. گفت خدا نکنه شما با شر. حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن یعنی بیماری؟ خب بله بیماری. در مقابل خیر، صحت، سلامت. یعنی ما هم شما رو با صحت امتحان میکنیم، با سلامتی، سلامتین، سرحالین. این سلامتی سرحال باعث میشه دور بردارید گناه کنید. شما رو با بیماری امتحان میکنیم. حالا که بیمار شدید کفر میگید، بیمار شدید دیگه وظایف دینی یادتون میره یا اینها. همین معنا در عرض کنم با یه بیان دیگر در آیه 168 سوره مبارکه اعراف اینجوری بیان شده. حالا بازم عرض کردم من اون قسمت طولانی آیه رو کاری ندارم، آخر آیه رو. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. اینها رو هم با حسنات امتحان میکنیم هم با سیئات. حسنات خوبی ها، برکات، نعم، نعمت. مثلا ثروت میدیم ببینیم حالا که ثروت پیدا کرده چیکار داره میکنه. امتحان ثروتمند از امتحان فقیر سخت‌تر، چون تکالیفی به عهده‌اش میاد. یه قدرتی بهش میدیم، این قدرت رو دیگران ندارن. خب حالا که این قدرت رو پیدا کردی، جست و خودخواهی و انانیت و تکبر، یا باید احساس کنی وای چه باری رو دوشم اومده، میتونم از عهده این قدرتی که الان به من دادن بر بیام، وظیفم رو انجام بدم یا نه. این امتحانه. خب نعمت‌های خدا علم شما میده. اگه عالم شدید، خب امتحان با علم، حسنات عالم خیلی مسئولیت داره. چرا این روایت امام صادق علیه السلام یادتون نره؟ تو اصول کافی هم ذکر شده، منبعش هم خیلی قوی و عظیمه. فرمود اذا ظهرت البدع، وقتی بدعت‌ها در دین ظاهر میشه، وللعالم ان یظهر علمه، بر عالم لازمه که علمش آشکار کنه، و الا و علیه لعنت الله. امتحانه دیگه. یعنی وقتی بدعت ظاهر میشه عالم ساکت میشه و حرف نمیزنه، امتحان عالمه، لعنت خدا بر شامل حالش میشه. اینا تکالیفی است که هم در حسنات ما داریم امتحان میدیم هم در سیئات. در تفسیر تسنیم جلد 27 صفحه 662 زیل آیه 165 سوره مبارکه انعام، که این آیه جزء بحث هفته بعد ماست انشاءالله، ولی این مطلبش مال جلسه امشب، خیلی قشنگ و زیباست برای اینکه واقعا توجه بشه به این مطلب، که آدم ببینه در نگاه دینی وقتی بحث امتحان پیش میاد این چقدر دقیق و عمیقه. خیلی مطلب قشنگه. اوضاع پراکنده فردی اجتماعی، من به عنوان یه فرد یا ما به عنوان یه جمع، یا اوضاعی پیش میاد، یه وقت خوبه یه وقت بده، یه وقت شادیم یه وقت غمگینیم، یه وقت ثروت داریم یه وقت فقر داریم، یه وقت امنیت داریم یه وقت اضطراب داریم. این اوضاع پراکنده ای که فردی و اجتماعی، نفسی و نسبی، چه نسبت به اون اموری که حقیقی و واقعی است در دنیای وجود ما، چه نسبت به اعتباریات که برای انسان پیش می آیند، برای امتحان و آزمون اوست. یعنی خدا در دنیا هیچ چیزی به هیچ کس نمی دهد مگر اون که یا فقط برای آزمون است یا سبقه آزمایشی دارد. ادامه شد. خیلی زیباست. هیچ چیزی خدا به هیچ که نمیده. یا فقط برای آزمون است یا سبقه آزمایشی دارد. هرچند به نام پاداش باشد. شما الان یه خدمتی کردی؟ خداوند اثر، مثلا اثر وضعی صله رحم خداوند در این دنیا قرار داده، یه التافی شامل حال شما میشه. مثلا میگن زکات بدید مالتون برکت پیدا میکنه، خمس بدید مالت، اینا تجربه هم شده غیر از این که تو روایات اومده. یه بره یک یا مثلا فلان خدمت رو بکنید خداوند طول عمر به شما میده. میگه خب حالا هر چند به نام پاداش باشد، پس پاداش به نیکوکار گرچه در ازای کار خوب انجام شده در گذشته است، اما نسبت به آینده آزمایش است. ببینید چقدر دقیقه. یعنی چه جور باید ما حساب کنیم؟ الان یه نعمتی گیرم اومده، میگم خدایا شکرت میکنم، این مال مثلا یه کاری کردم لطف کردی، اما امتحانه برای حالا به بعدم. نمیگم مال گذشته بودی. وقتی یه عبارت خیلی قشنگی بعدش میفرمایند، پاداش محض بی امتحان تنها بهشت است. پاداش محض بی امتحان که دیگه اونجا اون بهشته، انشالله بهشت رفتی دیگه اونجا امتحان مطرح نیست. میگن پاداش کارایی است که در دنیا کردی بفرما. یه پاداش دینه که انشالله پای درس امیرالمومنین بشینی خوشا به حالت، خدا بیامرزای حاجیانه، میگم نوش جانت. یه پاداش بهشتم حالا در حد من بیچاره نهایتشه که بهشت برم، میگن بیا این کاخ و گلابیای بهشت رو بخور و کنار این نهر شیر و عسل بشین و یه لقمه بزن تو این نهر و یه لقمه بزن تو اون نهر و سبونت و باشه دیگه. بچه‌ها سرشون رو نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست، وقت اون بحثا. بله اونجا دیگه امتحان مطرح نیست، ولی در دنیا هیچ چیزی خدا به من تو نمیده مگر اینکه سبقه امتحانی داره. قرار امتحان بشیم، با پول امتحان میشید، با مقام امتحان میشید، با علم امتحان میشید، با شهرت امتحان میشید. و یکی از این امتحانهای مهم که آیه 165 سوره انعامه که انشالله هفته بعد بحثش رو خواهم کرد اگر عمری بود و زنده بودیم، نسبت به مقامات و درجات، رفع بعضکم علی بعض، چگونه یک امتحان عجیبیه اونجا که در اوجش نسبت به مقام انبیا و اولیا، بعدش نسبت، حالا آقا یکی بغل دست من، استعدادش از من بیشتره، علمش از من بیشتره، حسادت میکنم امتحان منه، شیطنت میکنم امتحان منه. حالا اینو میذارم جلسه بعد، اجازه بدید فعلا چیزی نگم. خب پس ما امتحان، مواد امتحان، اول به صورت کلی در اون آیه 35 سوره انبیا فرمود خیر و شر، در این آیه 168 سوره اعراف فرمود حسنات و سیئات. معنای کلیش چیه؟ یعنی یه نعمتهایی به شما داده می شود، این نعمت ولو پاداش کار خیر قبلی شما باشه امتحان برای ادامه است. یه ابتلاعاتی پیش میاد که قرار شما درجه پیدا کنید، آیا صبوری؟ در امتحان به سیئات یا شر وظیفه ما صبر است که جلسه قبل بحثشو کردم. و نلبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه الى اخر، که جلسه قبل الحمدلله بحثش کردیم. پس در اونجایی که ابتلای به شر است یا به سیئات است صبر، اونجایی که امتحان به نعم است حسنات است شکر. اما هم صبر عملی باید باشد هم شکر عملی باید باشد. بنده در مرحله صبر بگم که الحمدلله حالا اگر این ابتلاعاتی هم هست اما عمل من نشون میده که من صبور نیستم. در شکر فقط بگم الحمدلله الحمدلله، این حمد واقعی است یا حمد لفظی است؟ اینکه حمد لفظیه. شکر عملی اینه که استفاده به جای هر چیز در مسیر خودش، در سوره مبارکه ارز کنم که نمل آیه شماره 40، اون داستان معروف حضرت سلیمان که گفتن ملکه سبا هست و چه کسی میتونه حاضر کنه، و آصف ابن برخیا گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتت ترفوک، و این کار کرد. حضرت سلیمان چی میگه؟ قال هازا من فضل ربی، این از عنایت خدا در حق ماست، فضله نه عدله. الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، یعنی اگه عدل باشه که ما لیاقت این همه عنایت نداشتیم. داره اضافه میده، داره لطف میکنه، داره ارفاق میکنه. هازا من فضل لبری لیبلونی اشکر ام اکفر، داره من امتحان میکنه آیا شکرشو به جا میارم یا کفران میکنم. بعدش هم توضیح میده و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. حالا اگر شکر کردید، خداوند اون آثاری رو که براتون ایجاد میکنه ارزشش به خودتون میرسه، و اگر هم کفر کردید، خدا که مشکلی نداره، خدا که بی‌نیازه، برای خدا که چیزی پیش نمیاد. خب پس ما طبق این نگاه هر چه در دنیا برای ما پیش میاد امتحانه. یادم نمیره شاید مثلا 20 سالم همین سنا بودم، اون زمان بزرگترها یادشونه از تهران میرفتیم میدون شوش. میدون شوش یک تاکسی‌های سواریایی بود، 5 ریال میگرفتن از میدون شوش میبردن حضرت عبدالعظیم. الان نمیبرن، اون موقع با 5 ریال میبردن. من اومدم یه صفی بود توی میدون شوش واستادم که سوار اینا بشم، خواستم برم حضرت عبدالعظیم برای زیارت. یک پالتوی تازه خریده بودم، زمستانم بود، هوای کمی سرد بود، این پالتوی کمی شیک بود. منم همچین خیلی خوشم اومده بود از این پالتوه که مثلا قشنگه تو تنم، چقدر مثلا زیبا شد اینا. توی صف واسده بودم، یه پیرمردی بنده خدا یه گونی دستش بود، توش آتشخالی بود پر خاک و اینا بود، این چسبید به من. من خودم یه کمی کشیدم کنار که این پالتوم خاکی نشه. حس کردم پیرمرد آزرده شد، یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، هیچی نگفت. اومدم سوار تاکسی بشم، گرفت به در تاکسی پاره شد. گفتم خدایا ممنونتم، چه گوشی از من کشیدی، چه خبره. یه لحظه میام به یه چیزی، مثلا این بنده خدای گونی دستش بود، حالا توش چی بود، گرد و خاکی بود، مثلا من خودم رو کشیدم کنار این حرفا، ولی درس بود. لذا هیچ چیزی در این عالم نیست که اینا برای درس نباشه، برای عبرت نباشه. خیلی خوب، اینا کلیشه. حالا اجازه بدید یک مورد رو از قرآن کریم من امشب جزئی مصداق معین عرض کنم که قرآن روش انگشت گذاشته، و یه موردش رو که عرض کردم هفته بعد بگم انشالله. این یه موردی رو که امشب میخوام بگم، اجازه بدید آیهش رو بخونم بعد با هم شروع کنیم. آیه شماره عرض کنم که 28 سوره مبارکه انفال، آیه شماره 28 سوره انفال. و علمو، بدانید، ببینید با کلمه و علمو، بدانید، حواستون رو جمع کنید، متوجه باشید، یعنی حساب کنید، به حساب نیست، اینو توجه بهش پیدا کنید. و علمو انما، این است و غیر از اینم نیست، اموالکم و اولادکم فتنه. اینجا فتنه یعنی امتحان، آزمایش. اموالی که خدا به شما داده داره امتحانتون میکنه، اولادی که خدا به شما داده داره امتحان میکنه. و ان الله عنده اجر عظیم، اگه دل به مال بستی تو امتحان رد شدی، از اون اجر عظیمی که در پیشگاه خداست محرومی. اگه بچت باعث شد که خدا رو از دست دادی، اون اجر عظیم رو از دست دادی. خب انسان معمولا به بچهش علاقه داره، خیلی افراد بودن که منهای بچه هاشون سالم بودن، ولی وقتی پای بچه هاشون به میان آمد آلوده شدن. من اجازه بدید دو نمونه عرض کنم، یک از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام، نهج البلاغه حکمت شماره عرض کنم که 453، نهج البلاغه حکمت شماره 453. اول داستان تاریخیشو عرض بکنم، بعد عبارت مولا رو. زبیر معروف، طلحه و زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین و پسر عمه پیغمبر و خیلی هم علاقمند به امیرالمؤمنین بود. تو تاریخ هم داریم یه روزی دستش در دست امیرالمؤمنین بود تو کوچه مدینه، داشتن می اومدن، پیغمبر از این ورتش می آوردن، چشمشون که افتاد یه لبخندی زدن، فرمودن زبیر نبینم امروز دست علی در دستت یه روز با شمشیر در مقابل علی بیستی. زبیر گفت من یا رسول الله، خدا نیاره اون روز رو. اصلا تعجب میکرد. گذشت و جنگ جمل شد. زبیر آمد روبروی امیرالمؤمنین که شروع کنه به جنگ. امیرالمؤمنین تشبه آوردن میدان، این قضیه رو به یاد زبیر انداختن. زبیر یادته؟ پیغمبر گفت. زبیر دست از دست که جنگ کشید، اومد گفت که من نمی جنگم. پسر زبیر عبدالله ابن زبیره، همونی که داعیه خلافت داشت و دلش میخواست امام حسین شهید بشه، خودش خلیفه بشه، با یزید در افتاد و بالاخره یه مدتی هم خلافت کرد و بعدم عبدالملک مروان و اینها اومدن و اون جنگی که شد توی مسجد الحرام او رو کشتن، توی کعبه، کنار کعبه کشتنش، قضایایی که میدونید. مادر زبیر خواهر عایشه است، نوه دختری ابوبکر. یک کینه ای از طریق مادر با امیرالمؤمنین داشت. از زمانی که زبیر وقتی باباش از جنگ برگشت گفت ترسیدی؟ زبیر گفت الان میرم میدون ببینی میترسین. اومد میدون، امیرالمؤمنین فهمید کارش نداشته باشه، این نمیخواد به جنگه، نجنگید، فرار کرد رفت تو بیابون. بیابون شب یکی گیرش آورد، سرش برید آورد پیش امیرالمؤمنین. حضرت گریه کردن، عرض کرد آقا چیکار کنیم؟ با دشمنتون نجنگیم، انتقاد میکنید، بجنگیم بکشیم، گریه میکنید. حضرت فرمود گریه من یه چیز دیگره که این خودشو به چه روزی انداخت. بعد اینو فرمود، عبارت دقت کنید، این حکمت 453 نهج البلاغه. مازال از زبیر رجلا منا اهل البیت، دائما زبیر از ما خانواده بود، با ما بود، حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا پسر شومش عبدالله رشد کرد، بالا اومد، پسره بابا رو برد. امتحان فرزند. ما موارد این چنانی در تاریخ داریم. یه نمونش هم اجازه بدید، سوره کهف آیه 80، داستان خضر و حضرت موسی و اون جوانک رو کشتن، همه میدونید دیگه. من حالا بیان در ظاهریش رو عرض میکنم، ولی امشب اجازه میخوام، ما تازگی های کمی پر روش شدیم، یه حرفای اونوری هم میزنیم، تأویل عرفانیش هم عرفا چی میگن یه اشاره میکنم. هیچ منافاتی با ظاهرش نداره، ظاهر جای خودش درست. مثل این که مثلا ببینید شما الان در سوره مبارکه و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین الی آخر، خب ظاهر تین و زیتون چیه؟ زیتون و انجیر، قسم خورده. اما از امام صادق داریم تین و زیتون یعنی حسن و حسین سلام الله علیهما، و 10 شب اینجا ما یک سال تو محرم روش بحث کردیم یعنی چی که باطن این تین و زیتون یعنی حسن و حسین، که بحثی داره. حالا اینجا یه تعبیلی داره، تعبیلش هم اجازه بدید اگر حالش بود عرض بکنم، ولی اول ظاهر قضیه. خب همه میدونید جناب خضر همراه موسی وقتی رسیدن به اون جوانک رو کشت خضر. حضرت موسی گفت آه این بیگناه رو برای چی کشتی؟ بعد که خواست توضیح بده گفت من مأمور خدا بودم، مثل اسرائیل که مأمور خداست جان بگیره. اینا پدر و مادر صالحی دارن، این پدر و مادر، این پسر داره یه جوری انجام میده، اجری که اون پدر و مادر پیش خدا دارن اینه که خدا این بچه رو از اینا بگیره که اونا به خاطر بودن این بچه آلوده نشن. پس امتحانشون این بود که اینو بگیره ازشون، لذا گرفت. این ظاهرشه، خب بله، اما باطنش چیه؟ باطنش رو برخی از عرفا اینجوری گفتن، میگن پدر عقله، مادر نفسه. البته این تو روایات هم اومده، بحثی داره. فرزند هوای نفسه. اگر هوای نفس باعث میشه که عقل و نفس اسیر هوای نفس بشه، تنها راهش اینه که باید هوای نفس رو کشت تا این عقل و نفس اسیر نشه. این یه اشاره بود، بگذاریم، ولی حالا ما همون ظاهرش رو میگیریم. ظاهرش رد نمی‌کنیم، ظاهر همینه، قضیه داره، حضرت خضر بوده، حضرت موسی بوده که خودش هم بحث مفصلی داره، ولی امتحان فرزنده. ببینید در امتحان فرزند ممکنه کار به جایی برسه، انسان به خاطر فرزندش رشوه بگیره، به خاطر فرزندش دروغ بگه، به خاطر فرزندش حق رو ناحق کنه. لذا یکی از امتحانات بسیار بسیار عجیب در این عالم طبق این آیه کریمه اموال اولاد، جانم به فدایت یا ابا عبدالله. عجب امتحانی در رابطه با حضرت علی اکبر داد. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. ولی وقتی اومد بابا اجازه بده، یک آن ابی عبدالله مکث نکرد، برو فرزندم، به قول عمان سامانی، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون نکن، گه دلم پیش دو و گه پیش اوس، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. خم به ابرو نیاورد. اونجایی هم که قنداقه شش ماهه رو دستش، که دیگه خیلی برای مظلومیت حضرت علی اصغر دل حضرت به درد آمد، گفت این که در پیشگاه خداست حون علیه، نه برای من ساده است. چرا؟ چون خدا داره میبینه. خب ما امتحان فرزند امتحان خیلی خاصیه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یکی از اون ابتلاعاتش، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ما ابراهیم امتحان کردیم و با اون اتمهن، با عالی ترین درجه امتحان هم رسوندیم. خب یکی از این امتحانات چی بود؟ امتحان فرزند دیگه. خب کارد آورد رو گلو گذاشت، گفت نه پیروز شدی، ولی ابراهیم کجا و امام حسین کجا؟ یک پسر قرار بود قربانی کنه، اونم قربانی نشد در اون حد، ولی آمادگیشو نشون داد. اما امام حسین، انشالله شب امام حسین خواهم گفت، هر چی داشت داد، خمم به ابرو نیاورد. تو حساس ترین لحظه آخر عمرشم، الهی رزن به رضایه تسلیمن قضائک لا معبود سواک، راضیم و اون چه در مسیر امتحان. خب پس یکی از این امتحانات اولاد، اموال، حب فرزند، حب مال. اجازه بدید در سوره مبارکه تقابون این دوتا آیه رو هم سریع بگم که این بحث دیگه نیمه کاره نمونه، که انشاءالله هفته بعد اون امتحان بعدی که خیلی برای ما مذهبی ها مطرحه، همه مطرحه، ولی بنده معتقدم اون امتحانی که هفته بعد میخوام مطرح کنم خیلی برای ما مذهبی ها مطرحه، که این جایگاهی است که نفس کشی اونجا معلوم میشه. یعنی چی؟ هوای نفس از میان بردن اونجا معلوم میشه یعنی چی؟ حالا انشالله اون هفته بعد. در سوره مبارکه تقابون آیه 14 و 15، یا ایها الذین آمنون ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اینجا من آورده، میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، من بعضیه، بعضیه از همسران شماها و اولاد شما دشمن شما. در فتنه بعض نیاورده، کلیه انما آورده، که حالا اینجا هم آیه بعدیش هم میاره، آیه قبلی هم که خوندیم. اما اینجا که میگه دشمن، میگه بعض، این چون شأن نزولی داره، اون شأن نزول مخصص نیست، مبینه. توضیح دادم فرق شأن نزول مخصص با مبین. مخصص در یه مورد خاص دیگه تکرار نمیشه، مبین در مورد افرادی بوده ولی بیان میکنه ممکنه بقیه هم اینجوری باشن. مثلا انما ولیکم الله و رسوله، انگشتر بخشی، شأن نزولش چیه؟ مخصصه، این مختص امیرالمؤمنینه. اما اگر مثلا در رابطه این آیه اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، که در رابطه با اون فاسق منافق معروف بود، این مخصص که نیست. یعنی خب هر فاسقی خبر آورد باید تبیین بکنیم. اینجا شأن نزولی داره که مخصص نیست، مبینه. شأن نزول چیه؟ میگه وقتی که قرار شد برخی مؤمنین هجرت کنن با پیغمبر از مکه بیان مدینه، برخی ها همسرانشون نمیذاشتن، بچه هاشون مانع میشدن، میخواید ما رو بذارید، میخواید برید فلان. اینا پیغمبر رو قرار بود تنها بذارن به خاطر علاقه به همسر و فرزند. این یک، میگه این دشمن شما، دارن شما رو از اون توفیق باز میدارن. خب حالا این در مورد اون عده بود، ولی حالا امروز اگر یه مردی، یه زنی یا یک پدری مادری وظیفه‌شو میخواد انجام بده، همسر نمیذاره، زن شوهر نمیذاره، شوهر زن نمیذاره، فرزند نمیذاره، اینا هم تحت تاثیر قرار بگیرن. خب این دشمنه دیگه، این در واقع یه نوع دشمنه، یک امتحانی است که اینجا در مقابل دشمن انسان تحت تاثیر دشمن قرار، ولو همسرش باشه، ولو فرزندش باشه. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور. حالا اگر اینا توبه کردن، برگشتن، خب اینا رو عفو کنید، ببخشید، ندیده بگیرید. حالا فرق عفو و صفح و مغفرت اجازه بدید امشب جاش نیست، وقت نگیرم. اون وقت آیه بعدی، انما اموالکم و اولادکم فتنه. اینجا من نیاورده، یعنی بدون استثنا دیگه، نه بعضیشون، همه موارد اموالی که شما دارید و همه موارد اولادی که دارید عامل امتحانن. ببینیم شما، والله عنده اجر عظیم، که در اون آیه اومد که خوندم، در پیشگاه خدا اجر عظیم هست، حواستون رو جمع بکنید. خب پس ما در این گذرگاه ها طبق اون بیانی که از تفسیر تسنیم خدمتون عرض کردم، تمام اون چه که در این عالم برای ما پیش میاد همش عامل امتحانه. حالا اگر ابتلاعاتی باشه که نتیجه اعمال بدمون باشه، ان شاء الله قرار درس بگیریم، توبه کنیم، برگردیم در خانه خدا بیاییم، در صدد جبران بر بیاییم که خودش عامل رشد بشه. اگر نه، نتیجه اعمال بد ما نیست، برای تعالی ماست، برای رشد ماست. ما در یک ظرف زمانی و مکانی قرار گرفتیم که یه وظیفه خاصی روی ما میاد. خب حالا کسی اموال نداره، امتحان نسبت به اموال که مصرف درست میکنه یا نمیکنه. رضا در روایت معروفه که فردای قیامت قدم از قدم دم بر نمی‌دارید مگر اینکه می‌پرسن جوانی تو در کجا مصرف کردی، ثروت تو از کجا به دست آوردی، ثروت تو کجا خرج کردی، هم چگونه به دست آوردی باید حساب پس بدی، هم چگونه خرج کردی باید حساب پس بدی. برای اینکه مال مال خداست، لذا اگر بنده بخوام این مال اسراف کنم بگم مال منه، حق دارم؟ مال من نیست. خدا گفته بله به تو اجازه میدم. به همین جهت الان سر سال مالیتون شد، یک پنجمش به عنوان سهم خدا و پیامبر و امام و سهم سادات خمس، شما حق تصرف در این مال مشا نداری، مال شما نیست. نگاهی که امیرالمؤمنین اینجا نسبت به مثلا این امور در نهج البلاغه برای من و شما داره، نامه 31 نهج البلاغه دقت کنید، امیرالمؤمنین نامه سرگشاده ایست با فرزندشون امام مجتبی، روی سخن با من شماست، میگه راه طولانی در پیش داری، زاد و راهله زیادی نیاز داری، تنهایی نمیتونی به کولت بگیری ببری، اگر کسانی اومدن حاضرن به تو کمک بدن، بار تو برای تو ببرن، از اونا کمک بگیر. اونا کیانن؟ کسانی که در این عالم نیازمند کمک تو هن. ببینید، یعنی کسی که نیازمند کمک من و شماست، شما کمک کنی منت سرش نداری، باید منتشو بکشی، چون داره بار تو رو به منزل میرسونه. لذا انما اموالکم و اولادکم فتنه، وقت جاری دیگه میگه و فی اموالکم حق للسائل والمحروم، حقی برای اوناست. چی کار دارید میکنید؟ آقا اولاد اگه الان اومد، بله جگرگوشه ما، ثمره عمر ماست، دوستش داریم، ولی داره ما رو به سوی گناه میکشونه. به فرموده امام امیرالمؤمنین علیه السلام عبدالله، پدرش زبیر رو اونجوری کرد، چه عاقبتی پیدا کرد. وقت در این امتحانات چه کنیم؟ امام کاظم روایت براتون خوندم، فرمود برید در خانه خدا ناله کنید. عزیزان من، ما یه جنبه عملی داریم، یه توفیق عمل. از امام صادق علیه السلام این روایت رو دیدم، شخصی به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، شما که حجت خدایید، ولی اللهید، اگر الان به بنده بفرمایید که سه تا حاجتت قطعا روا میشه، من چی بخوام؟ اینا هم زرنگ بودن، سوالات خوبی میپرسیدن. امام فرمود اولیشو گفت از خدا توفیق بخوام، عرض کرد دومی، فرمود توفیق، سومی، فرمود توفیق. توفیق یعنی انسان موفق بشه، ثروت داره موفق نمیشه، قدرت داره موفق نمیشه. اولاد میاد به جای اینکه موفق بشه از اولاد در راه خدا استفاده کنه، از اولاد در مسیر گناه استفاده میکنه. دلدادگیش با اولاد به گونه ای میشه که دلدادگیش از خدا کنار میره. ولی باید دل را جای خدا کرد. این که امام کاظم فرمود برید در خانه خدا ناله بزنید، یعنی خدا این توفیق رو ایجاد کنه در دنیای درون ما. با این توفیقی که ایجاد میکنه، اون وقت انسان تو تمام گذرگاه ها موفق میشه انشاءالله. اون وقت خدا تو امتحان قرار میده، ولی بعد از این امتحان چه عنایاتی میشه که خیلی وقتا میگه عجب، ای کاش بیش از این مبتلا میکردی مرا، ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی، هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست، ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من، روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم، می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق، راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی، خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هرچه خواهی بر لهیبش برفروز، عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم، یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. خب حالا این امام کاظم علیه السلام که این درس رو به ما داد، هیچ بلایی برای مؤمن نیست مگر این که به در خانه خدا بره، سرعت در نتیجه پیدا میشه، و هیچ بلایی برای مؤمن نیست که اگر خدا رو فراموش کنه ابتلا طولانی تر میشه، بلاها زمانش طولانی میشه که روایت رو براتون خوندم. حالا این امام کاظم خودشون چه ابتلایی داشتن؟ یه ابتلایی که برای امام کاظم بود برای هیچ یک دیگه از 12 امام و 14 معصوم ما نبود. 14 سال زندان، اونم چه زندانهایی، که انقدر عرض کنم، یه زندان باندش سندیک شاهک یهودی، چون امام علیه السلام رو هارون 4 سال زندان آخر عمر امام کاظم علیه السلام زمان هارون بود که در عامل شهادتشون هم هارون شد. امام علیه السلام رو آورد اول بصره، به یه زندانبانی داد گفت اینو نگه دار، زندانی شماست. بعد از مدتی به هارون نوشت آقا من نمیتونم، ایشون جز عبادت، جز دعا، جز راز نیاز کار دیگه ای نمی کنه. فرستاد بغداد به یه زندانبان دیگه داد. اون زندانبان بعد از مدتی به هارون گفت، حتی گاهی برای اینکه امام را اذیت کنن یه موردی رو هم نقل کردن، همه تونم میدونید، یک زن رقاصه ای رو فرستادن بیا تو سلول امام، مثلا بساط رقص رو بزن و به کوب را بندازه، بعد به صلاح پخش کنن که این امام شیعیان چنین. این وقتی وارد شد میگه امام به سجده بود، چنان در حالا امام که شأنش عجله، در حالات حکیم بیدابادی اگر خونده باشید، این مرد بزرگ قبرش هم در تخت پولاد اصفهان، من کراراً توفیق زیارت قبرش رو داشتم، مرحوم حکیم بیدابادی مرد بزرگی بود، یه عده از عیاشای اصفهان تصمیم میگیرن اذیتش کنن. یه روز میان در خونه حکیم میگن که یه مجلس عقدی داریم در اون سر اصفهان، میخوایم شما تشبیه بیارید عقدشو بخونید. میگه این همه آقایون اون نزدیکتر بودن، آخه چرا اینجا؟ گفت نه دیگه، دلشون خواسته. چون گفت خیلی خوب، اگه دلشون خواسته من میام. ایشونو بردن یه مجلسی بود، بله اصلا عقد در کار نیست، بساط شرابی و زن و مردی و بزن و بکوبی، و شیخ ایشون حالا وارد شده بنده خدا، یه گوشه نشست، سرش انداخت پایین، یکی از این رقاصه ها میرقصید، اومد جلو حکیم بیدابادی نشست، گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. میگه یه لحظه مرحوم بیدابادی سرشو بلند کرد، گفت تغییر دادیم قضا را. همه به گریه افتادن، به سجده افتادن، همشون توبه کردن، همشون شدن عابد. این در حالات حکیم بیدابادی معروفه. حالا این چه قدرتی است، چه حکمتی است که بعضیا شامل حالشون میشه؟ امام که حسابش جداست. این رقاصه وارد شد، تو بعضی تعابیر داره امام که به سجده بود انگار فقط یه عبا افتاده، یعنی انقدر بدن نحیفه. خب سالها تو زندان با قل و زنجیر، انقدر بدن نحیفه، جسه زیر عبا به نظر نمیاد، ولی در سجده داره با خدا راز نیاز میکنه. چنان ذکر سجده امام در این زن تأثیر ایجاد کرد، به سجده افتاد، شروع کرد گریه کردن و ذکر و گفتن. اومدن به هارون گفتن سر صدا بلند نکنید که این زنم عابده شده. این بار هارون دید دیگه چاره ای نداره، به سندی ابن شاهک یهودی دشمن امام کاظم گفت تو باید امام رو زندانی کنی. یه تیکه فقط بریده عرض میکنم، سریع هم نمیگم. یه وقتی سندی ابن شاهک عده ای از بزرگان بغداد رو دعوت کرد بیایید امامتون رو ببینید، ما داریم مثلا خوب پذیرایی میکنیم، خوب نگهداری میکنیم، پشتر ما حرف در نیارید. امام علیه السلام توضیح دادن گول نخورید چنینه. وقتی اونها رفتن، همینقدر عرض کنم، سندی ابن شاهک با شلاق وارد سلول امام شد. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه مناجاتی امام کاظم در زندان داره که فشرده و خلاصش اینه که ای خدایی که یعقوب یوسف رو به یعقوب برگردوندی، ای خدایی که یونس رو از دل ماهی در آوردی، ای خدایی که موسی و اطرافیانشون رو از فرعون و فرعونیان نجات دادی، ای خدایی که، ای خدا دیگه منو از این زندان خلاص کن. حالا این زندان چه کرده با امام که امام داره اینجوری مناجات میکنه؟ زهر رو به امام خوردن، امام رو مسموم کردن، امام شهید شد. خب حالا گفتن جنازه امام رو ببرید قبرستان سادات قریش. اومدن جنازه رو بردارن، دیدن خیلی سنگینه. خدایا امامی که سالها زندان بوده، بدنی که جز یه مشت پوست و استخوان نیست، زیر عبا جسه پیدا نیست، این سنگینی برای چیه؟ عبا رو از روی بدن آقا کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر تو دست پای امام علیه السلامه. سلیمان عموی هارون رو تراس کاخ نشسته بود، دید یه جنازه ای رو چهار غلام مظلومانه دارن به طرف قبرستان قریش میبرن، بنی هاشم میبرن. گفت اگر سید نیست چرا تو قبرستان بنی هاشم میبرن؟ اگر سیده چرا اینقدر مظلومانه میبرن؟ گفتن سلیمان نه تنها سیده، امام سادات، آقای آقاهاست. سلیمان اومد گفت دست کنید، تابوتی آورد، با تشریفات امام علیه السلام را، گرچه غریب بود، گرچه بستگانشون نبودن، ولی با احترام به خاک سپردن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، جانم به فدایت. وقتی امام سجاد علیه السلام آمد بنی اسد بوریایی بیاورید، بدن امام حسینم اربا شده بود، این تکه های بدن ابی عبدالله رو تو بوریا گذاشته، بدن رو وارد قبر کرد. آقا امام سجاد وارد قبر شد، میخواد صورت رو روی خاک قبر بگذاره، سر در بدن ندارد، خم شد بوسه به گلوی بریده ابی عبدالله و رگای بریده رو روی خاک گذاشت. صلی الله علیک یا مولای، یا موسی بن جعفر ایها الکاظم، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا مجیبا
لنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين ويا دليل المتعيرين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا غاية أمال العارفين يا سريع الرزام اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس مال الرجام وسلاح البكام يا سابق النغم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم صل على محمد وآل محمد إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدایا اموات و زبی حقوق من بالاخص مروم آجای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. مریضها منظورین مورد نظر به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. هم و غم و پریشانی و نابسامانی ها از جامعه بشریت بالاخص شیعان امیر المؤمنین و این مملکت برطرف بفرما. یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه. و عجل اللهم فی فرج مولانا صلی